بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مقاله ثالث بحث مقارنات نماز در چند باب قرار شد تر بشه. باب اول راجع به اذان و اقامه مباحثی مطرح میشه که از امام فرمودن در پنج فصل، در پنج فصل این موضوع پیگیری میشه. فصل اول سر اجمالی، هم سر اجمالی هم ادب اجمالی اذان و اقامه تر شده. جلسه قبل عرض کردیم از امام میفرمان اذان اعلان حضور قلب به تمام قوا و عساکر موجود در نفس است برای حضور در محضر پروردگار. این مهم است، یعنی انسان وقتی در اذان میگه این التفات رو داشته باشه که مثلا به قلب خودش، به ذهن خودش، به خیال خودش، به همه قواش کنه داره اعلان میکنه که من میخوام در محضر حضرت حق حاضر بشم. این باید یعنی آدم تجربه بکنه، متوجه فایدهش بشه. یعنی حقیقتاً هم یه اعلام صورت میگیره. این راجع به اذان هست که امام فرمودن، اقامه رو فرمودن خود حضور در محضر. این اول اعلان میکنه و بعد یه مقدار که نفس آماده میشه و در محضر قرار که میگیره، اینجا حقیقت اقامه صورت گرفته. یعنی اقامه در محضر حضرت حقه. نکته ای که امام در ادامه بحث مطرح کردن، شکلگیری دو حالت خوف و رجا در قسمت‌های مختلف اذان و اقامه است. یعنی انسان باید به گونه این بخش‌های اذان و اقامه رو مطرح بکنه که این دو حالت در او شکل بگیره، هم حالت خوف از عظمت پروردگار و هم حالت رجا به رحمت‌های واسعی او. در ادامه به لحاظ همین دو حالت خوف و رجا از نما اومدن قلوب انسان‌ها رو چهار قسمت کردن: قلوب عشقیه، قلوب خوفیه، قلوب کمل یعنی کاملان و قلوب محجوبین. برخی از قلوب هستن که فضای عشق و محبت در اونها غالبه، نه اینکه خوف نباشه ولی غلبه در فضای عشق بشه، بسا اصلا خوف در دل اون عشق براشون معنا داره. کاری که از امام اینجا میکنه به لحاظ بحث دین پژوهی، هم به لحاظ بحث سلوکی مفیده، هم به لحاظ بحث دین پژوهانه مفیده. یعنی برخی از لسانها لسانهای عشقیه، غلبه در اونها عشقه. حالا به لازم برخی از بحث‌ها گفته میشه، مثلا یکی از نمونه‌های اعلاش حضرت عیسی علیه السلام که ولذا ادبیات، ادبیات عشقیه و این لوازم خاص خودش رو داره. برخی از قلوب در میان اهل معرفت هم هستن، کسانی هستن که اونی که براشون خیلی جلوه داره مسئله عشق و محبت، دائما همین فضاد در سر اونها هست و دائما همین فضا در اونها جدی هست، همین حالت عشقی، حالت ذوقی، حالت محبت در اونها غالبه. به لحاظ بروزها و نمودها میتونه آدم پیگیری بکنه، مثلا اغلب از این دست افراد نظمهای با ویژگیهای ویژه شکل میگیره. یعنی مثلا غزل سرا باشه یا از انواع و مدل های دیگر شعر رو داشته باشه، یا فرض کنیم مناجات زیاد از او برخیزه، اینا با هم فرق میکنه. برخی از قلوب خوفی هن که حالا مثلا در همون تقسیمی که گفته میشه یا مناجاتی هن یا خراباتی هن، اون قبلی یا خراباتی هن، اینا مناجاتی هن، خوف بر اونها غالبه، خشیت بر اونها غالبه، بکا در اونها زیاده، بوکا درشون زیاده. برخی از قلوب اینجوریه. بعد از امام فرمودن که بله بله نام ولی این فضا بوکا درشون خیلی شدید و جدیتر و زیادتر هست. بوکا در فضای حزن جدیتر هست تا در فضای عشق. که اصلا نمونه خیلی بارزش در میان انبیا حضرت یحیی علیه السلام رو ذکر میکنن که قلب خوفی داره. بعد از امام فرمود گروه سوم قلوب انسانهای کامل جامع هست که مشرب جمعی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این گونه هستن و وارثانشون اینجوری هم. توضیح فرمودن که قلوب کمل به دلیل این فضای جامعیت بروزهای متنوع داره. خیلی به درد یعنی حل و فصل بسیاری از روایات میخوره. گاهی از اوقات میبینید از اینها حالت عشقی خیلی جلوه شدید داره، گاهی از اوقات حالت خوفی جلوه شدید داره، ولی اغلب در حالت جمعی به سر. خود اینم جمعیه، یعنی همین که هم میتونه خوف ازش بروز کنه هم میتونه عشق ازش بروز بکنه. عشقهای بسیار شدید، خوفهای بسیار شدید، خود همین حالت جمعیه. ولی گاهی از اوقات که چه بسا اغلب حالشون یه باشه حالت جمعی دارن، فضا برایشون فضای خاصیه. خیلی از چیزایی که بوجود مثلا اون خطبه حمام که از امیر مطرح میفرمان اول چقدر مزایقه دارن برای طرحش و بعد حمام اصرار میکنه حتما شما بگید و بعد خطبه حمام خیلی خطبه عالیه و انسان فقراتش میخونه حالا دستگم ما یک مثلا بهبه و چنچنی میگیم خیلی عالیه، ولی برای حمام یه چیز عادی نبود. اون کلماتی رو که میشنید این دائما هر کلمه ای که گفته میشد حمام درش تحولی ایجاد میشد و یه به لحاظ نفس و روح وضعیتی براش دست میداد که وقتی رسید به اون قسمت های آخر خطبه دیگه نتونست تحمل بکنه. این ظرفیت های متنوع در انسان ها باید به حساب بیاد، گونه ها باید به حساب بیاد و این جدیست، خیلی مهمه. برای خود امیرالمومنین خب صاحب این مواعظ عالیه بوده، ولی این فضا دست نداد که بعد اون بند خدا اشکال کرد و گفت این سخن شیطان ازش که از دهنت و بیرون آمده و اینها. برای حضرت اونا صاحب مقام جمعی هستن در یک وضعیت تعادلی. اینا حال است و حال است و ملک است و رفتی به بحثای علم و اینا نداره، رفتی به این فضاها نداره. این بر میگرده به احوال و ویژگی های قلب و یا طبیعت اولیه است که خیلی عالیه یا طبیعت ثانویه است، به دست میاد. یعنی کسب باید بشه با ممارست با تمرین های زیاد. یک مرحله مرحله دانشه، بعد از مرحله دانش مرحله تحصیل حقیقته. مثلا الان ما استدلال های اثبات باری تعالی های را گذروندیم، ولی یک مرحله شکلگیری حال ایمانه، این اصلا یه چیز دیگه هست. مثلا شما بهترین استدلال ها برای توحید میارید، برای مثلا وحدانیت پروردگار میارید، این یه فضاست. گامای بعدی تحصیل این حال، یعنی عملا در او بنشینه. این خیلی مهم و اساسی هستش که باید اغلب در این قسمت غفلت میشه و توجه بهش نمیشه و در بزنگاه ها آدم حالیش میشه که چقدر زحمت برای فضای علمیش کشیده ولی برای تحصیل محتواش این مقدار زحمت رو متحمل نشده. در صورت امام میفرمان دسته سوم قلوب کمله که اینو گاهی اوقات تجلی عشقی دارن، گاهی اوقات تجلی خوفی دارن، گاهی اوقات تجلی جمعی احدی دارن. این دسته سوم، دسته چهارم تا اینجا رو درس قبل مطرح کردن. دسته چهارم رو از امام فرمان محجوبان هستن که بعد از امام فرمان اونها رو که ما شمردیم حالا قلوب عشقی و خوفی و قلوب کمل، ماها فرسنگ ها از اونها به دوریم. یعنی دلهای مملو از محبت دنیا که برای ما وجود داره، که حجاب ها روی حجاب ها، که اصلا گاهی از اوقات برای اینکه یک کمی این پرده کنار زده بشه به تأملات فراوان نیازه تا یه ذره اون حجاب بره کنار. خیلی چیز عجیبیه. یعنی با اینکه انسان فضای علم براش هست، ولی این یه چیز دیگه هست و میفهمه که حجاب‌های فراوانی در روی قلب او نهفته شده است. ما فهمید این بحثی که ما در اون سه قسمت گفتیم مثلا مال قلوب افراد عادی و معمولی مثل ما نیست. اونا اونایی که قلوب عشقی دارن در همون اذان و اقامه از همون اول ارتباطشون به نحو عشقی برقرار میشه و فضا روشن. اونایی که خوفی هن به سبک خودشون، اونایی که کمل هن به سبک‌های خودشون. اما برای ما مسئله اذان و اقامه و بعد رعایت آداب قلبی به سبک دیگری هستی. هم از اینجا شروع میکنن به این معنا برای قلوب محجوبین. اولین نکته‌ای که برای قلوب محجوبین مطرح می‌فرمایند این استش که نباید حالت یأس و قنوط برای ما پیش بیاد، چون نباید اینجوری فکر بکنیم که حالا که ما اون قلوب عشقیه یا خوفیه یا جمعیه برای ما حاصل نیست و اون حالاتی که اولیای الهی در مسئله نماز دارند برای ما موجود نیستش و این همه حجاب ها در وجود ما، این همه امراض، گرفتاری ها و بیچارگی ها، پس یه هیچ. پس ما فهمون چرا مکررم فرمودن اینجا مطرح می فهمون که این بزرگترین تیریست که شیطان به طرف قلب انسان های متعارف و معمولی در مقایسه با حالات اولیا پیش میاره که آقا امکان نداره، نمیشه به هیچ وجه، اینا مال اوناست و ما اصلا از جنس دیگری هستیم. من فهمید اولین نکته رو که انسان باید مبارزه بکنه با همین حالت در واقع یأس و ناامیدی، چون یأس و ناامیدی بلافاصله بعد از خودش سردی و سستی به وجود میاره و انسان نمیخواد زحمت بکشه که اگر نمیشود مثلا به طرف قلب جمعی عهدی دست پیدا کرد، لااقل برخی از مقامات حاصل بشه. بعد از دمان توضیح میده که اصلا طیف مقاماتی که در انتظار انسان هست بسیار گسترده است، طولاً عرضاً خیلی وسیع است. اگر نمیشود به اون قله‌ها رسید، خب باید انسان هر مقداری که میسور هستش به حسب استعداد تو این فضا حرکت بکنه، چون مسئله سعادت ابدی انسان مطرحه. یعنی یه چیز تزیینی نیست. ما عمدتاً مشکلمون تو بحثای تربیت نفس و مباحث تعذیب و اینا احساس می‌کنیم یه چیز تزیینیه. من بارها این رو تذکر میدم به لحاظ آسیبی که برای ما وجود داره. مثلا میگم حالا که درس خوندیم و فقه و اینا رو که ردیف کردیم و اصولم که مرتب منظم شده و فلسفه و اینا هم که کار کردیم و اینا، خب اگه فردا از ما بپرسن که شما مثلا تعذیب نفس چیکار کردی، اون واجی بگیم ما. یعنی احساس می‌کنیم یک در این مجموعه‌ای که ما می‌خوایم داشته باشیم اینم باید باشه. در این مجموع کن باشه، مثلا خوبه، بد، بالاخره یه پرستیژی داره، یه فضایی داره. بعد آدم میخواد مثلا فرسونه که زندگی نامه بنویسه یا دیگران میخواد بنویسه، یه چیزی باید داشته باشم بنویسم. یعنی ما یه چنین احساسی از این وقت، در حالی که اینجور نیست، بر میگرده به اصل سعادت ابدی و اخروی ما. بلذا این مسئله نه تنها شوخی بردار نیست، با این فضاها نباید لوس بشه. ولی از زمان میفرماد طیف مقاماتی که در انتظار ماست گسترده، سعادت ما بهش وابسته است. اولین چیزی که باید انسان ریشهش رو بزنه در همه حالات، در همه جا، در همه وضعیت ها، مسئله یأس و ناامیدی بدون هیچ تردیدی سپاه شیطان و سپاه جهله، جزو جنود جهل هستش، نه جنود عقل. قطعا انسان باید حساب اینو بکنه، همین که موجود هست پس هنوز وقت داره، هنوز که خداوند قدرت نفس کشیدن بهش داده پس امیدی هست، انتظار میره که وضعیتش به بهبودی برسه و همین معنا رو باید تقویت بکنه. میره جلو تراش میکنه، خسته میشه، خب مثلا حالا میخواد حالت یأس بهش دست بده. یه چیزی هست، یک حالت قبض که خود اینا، اون اشکال نداره، اون برای تجدید قواست. یه چیزی از امام صادق در توحید مفضل داره راجب این گیاهان و اینها، من ندیدم تو کلمات بحثای طبیعی و گیاهشناسی اینها، ولی ایشون میگه در زمستان گیاهان دارن خودشون رو آماده میکنن برای وضعیتی، یعنی یک دوره کار کردن و بعد میفتن توی فضای خاصی که در این دوره مشغول استجماع قوا هستن. لذا وقتی که شرایط بیرونی آماده میشه مثل یک موجودات مست میخواد بزنه بیرون، توجه کردی؟ یعنی یه چیزای انباشته در درونش انجام میده. این فضای قبض بیشتر همین حالت رو داره. انواع قبضها وجود داره به حسب امور مختلفه. این قبض غیر از یأس و ناامیدیه، ولی یه قبض بخواد استمرار پیدا بکنه، عمیق بخواد در انسان بشه و بعد با القاعات شیطانی بخواد همراه بشه و چیزایی از این دست، تصمیماتی انسان بخواد بگیره، خب قطعا این فضا فضای نادرستی هستش. پس اولین گام این هستش که انسان از فضای یأس خودش رو دور بکنه. من از همین قسمت میخونم: و ما محجوبان مشتغل به دنیا و محبوسان به سجن طبیعت و زنجیرهای شهوات و آرزوها و محرومان از سعادات عقلیه الهیه که سکر طبیعت، مستی طبیعت، سکر طبیعت، علاقه به دنیا. یک روایتی رو من یادم نیست، ولی این روایت باید خیلی روش سرمایه گذاری بشه، چون یه وقتی در یکی از بحث‌ها و اینا باید مفصل بشه بردازیم. مضمونش اینه، من در یادم نیست، که اگر کسی محبت دنیا بالکل توش وجود نداشته باشه، برای رسیدن به هدف و وصول به خداوند نیاز به استاد نداره. خیلی روایت زیبا و جالبی که الان مفهوم مخالفم میشود گرفت و بحث‌های زیادی که اینجا هست، خیلی من پیش دیده بودم این رو. این روایت خیلی میگه از ریشه کار که انسان رو گمراه میکنه و انسان نمیدونه چی کار باید بکنه، محبت به دنیاست. محبت به دنیا با شعب مختلف، با شقوق مختلفش، این که انسان رو مستعصل میکنه، بیچاره میکنه، نمیدونه چی کار بکنه، هاج و واج میشه، در وادی تیه قدم برمیداره، حالات حیرانی بهش دست میده. اصلش این نکته است و هرچه انسان خودش از این معنا دورتر بکنه خلاصتر میشه. هرچه خودش انسان تلاش بکنه، بکوشه که از این واقعی، از این مسئله دورتر بشه، فضاها برای شفافتر میشه. ممکنه. نه، حالا مثلا ممکنه بعضی این استعداد درشون به لحاظ نسل‌های قبل باشه، رهبی باشه، ممکنه کسبی باشه، طبیعت اولیه، طبیعت ثانوی، همه اینا هست، توجه کردید؟ ولی این معنا جدی، این دست کم نکته‌های فراوانی رو به ما گوش زد می‌کنه این مسئله که در این روایت اومده. ولی میدونم کجا هست، من یه بگردم بعدم پیدا بکنم. چون یه بنده خدای پایان‌نامه نوشته بود، مخواست بیمسه اولش بود از این جهده، آدرسی چیزش یادم نیست، راجعه کردیم از تو اون فضا تو ذهنم. ولی خیلی روایت جالبی هست، خیلی روایت زیبا هست، رو ببینم باز میتونم پیداش کنم براتون. خیلی خوب. و ما محجوبان مشتغل به دنیا و محبوسان به سجن طبیعت و زنجیرهای شهوات و آرزوها و محرومان از سعادات عقلیه الهیه، همه اینا نکته داره ها، به محرومان از سعادات عقلیه الهیه که سکر طبیعت. اصلا مزاجهای ما با لذائذ معنوی آنچنان اصلا گذار سازگاری نداره. اصلا میگیم یعنی چی لذتیه؟ مثلا سعادت، مثلا خیلی ها الان شما اینجور دنبال علم اینه، یعنی چی؟ دو سه سال بخون بروی دنبال کار دیگه، راجع کردید؟ مزه بر مثلا اون مثالی رو که میزنن که یک بچه نمیتونه بفهمه که لذت وقاع یعنی چی، مثلا نمیتونه بفهمه، مثلا فهمش براش میسور نیست. یعنی گذرات مزاج ها اینجوری. مثلا ما مثلا تصور بخوایم بکنیم که مثلا گهگاهی با خودمون بشینیم این کار خالصن خالصن فقط برای خدا، گذرات یعنی چی فایده داره؟ دیگرانی مثلا متوجه ممکنه انسان نگه ها، تو اون لایه های پشت سر ذهنش این هست. اگه قرار بشه هیچ کس نفهمن، هیچ تشویقی هم نباشه، هیچ نکته‌ای نباشه، توجه کردید؟ حالا حال من مردم، بعد از مردم یه چیزی بگن، توجه کردید؟ اینجوری و هیچی نباشه، اصلا هیچی، بر خدا، بر خود یعنی چی مثلا؟ یعنی نمیتونه بفهمه که اصلا محروم است از درک لذت این معنا، نمیتونه کار بکنه. حقیقت اخلاص در او شکل نمیگیره. سعادات عقلی الهیه که سکر طبیعت، مستی طبیعت ما را تا صبح ازل به خود نیاورد و حالا من اینجا نوشتم که اینجا تعبیر شام ابد یکم بهتر نشون میداد. حالا باز توضیح دارم عرض میکنم. سکر طبیعت ما را تا صبح ازل به خود نیاورد. اگر شام ابد از یه جهتی بهتره. ولی نکتهش به نظرم اینه. هست امام ازل رو که خیلی ها این تعبیر دارن تشبیه کردن به شب. ازل ابد. ابد معمولا به روز تو تعبیرات دینی و قرآنی نامه لیلت القدر و یوم القیامه اینها. از این ور روز، از این ور شب. از ازل حالت شب داره. بعد این شب قسمت هایی داره. یه قسمتش صبحه که دیگه ازل میخواد تمام بشه، قوس سعود میخواد شروع بشه. میبینید که بعضی وقتا این خواب چقدر سنگین میشدم تا صبح هم بیدار نمیشه. میخواد اینو بگه، یعنی تشبیهی که از امام به کار برده تو این فضا هستش که سکر طبیعت اونچنان این خماری بر ما افتاده که تا صبح ازل به خود نیاورد و از خواب گران بر نینگیزاند. همین میشه، یعنی اینقدر این خوابش سنگینه به لحاظ طبیعت که بابا ازل تمام شده بحث قوس سعوده ولی بیدار نمیشه. اینجوری تعبیر باید اینجوری کرد تا درست بشه. خب بله، حالا نه قیامت نه، یعنی به طرف قیامت، به سوی قیامت، توجه کردید؟ یعنی این ازل داره، این قوس صعود، قوس نزول داره تمام میشه، ما رو در این داریم، بیدار شده یه ما رو در این ور داریم بیدار. اگه تا شام ابد بود خیلی قشنگ بود. تا شام ابد یعنی اینقدر این سکر طبیعت ما شدیده که هرچی هم زمان بگذره و هرچی تحولات پیش بیاد بیدار نمیشه اینجوری. ولی از امام جوری فرموده، منظورش این میفرماد و ما محجوب، من این رو شماره 4 گذاشتم، ما محجوبان شماره 4 گذاشتم اونجا. پس غلوب عشقی 1، غلوب خوفی 2، و برای اولیای کمل 3، و ما محجوبان 4. حالا و ما محجوبان کزا و کزا از حساب این تقسیمات خارج و از نطاق این بیان مستثنا هستیم. خب اینجوری نیست که قلب ما عشقی باشه یا خوفی باشه یا فلان. پس برای ما آداب حضور طور دیگری است و قیام به وظائف قلبیه به شکل دیگر. ما اذان میگیم که اعلام حضوره، اقامه که ورود به این حضوره، برای ما سبک دیگریه. خب این آدابش جوری دیگریه، اولین کار چیه؟ ولی مقدم بر همه چیز آن است که یأس از روح الله و قنوط از رحمت الله را که از جنود بزرگ ابلیس و از القاعات شیاطین انسی و جنی است از قلب بیرون کنیم. پس گام اول برای افراد معمولی محجوبین این استش که خودشون از مسئله یأس دور بکنن و گمان نکنیم که این مقاماتی است به قامت اشخاص خاصی بریده شده و دست آمال ما از آن کوتاه و پای سیر بشر، منظور از بشر بشر معمولی، از آن راجل است. پس یک سر دست از پا خطا نکنیم و با این پس یک سر دست از با خطا نکنیم، یعنی دست به کار نشویم. من اینجوری میفهمم، این یه تعبیر عرفیه، میشه از اون ورم معنا کرد ولی فکر کنم از این وری باید معنا کرد. یعنی این فکر رو به ذهنمون نیاد و بعد یک سر دست از پا خطا نکنیم، یعنی کلن دست از کار بشوییم و با سردی و سستی مخلد در عرض طبیعت بمانیم. نه، این کار نکنیم. نه، چنین نیست که توهم شده است. نباید این کار رو کرد. اون شعری که مولانا میگه که بله، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از مردگی. گاهی از اوقات انسان میگه که من این نمازایی که میخونم مثلا هیچ تغییری که در من حاصل نمیشه، مثلا تا این تلاشی که میکنم که هیچ تحول ایجاد نمیشه، که برای چی؟ اونجا این معنا رو به یاد بیاره. چقدر این اشعار به لحاظ سلوکی این نکته رو به یاد بیاره که واه، خداوند که داره ما رو نظاره میکنه، میبینه من یه تلاشای بیخودی دارم میکنم، این بهتره یا اینجوری بیفتم دراز بکشم اون بهتره. همین که او ببینه که من یه تلاشای بی ثمری دارم میکنم، این بهتر از اون وضعیته. چون بی ثمر نیست، یعنی انسان این الغای شیطان این گونه بهش میشه. این توجیه بهش میاره، من بلنشم حرکت بکنم، معشوق ببینه که من در راهش لاغل دارم کوشش بیهوده میکنم، این بهتره یا اینکه اصلا همجوری بیفتم این بهتره. نباید اینا ما رو به سستی و سردی بکشانه، نه چنین نیست که توهم شده است. بلی من نیز گویم که مقام خاص کمل اهل الله برای احدی میسور نیست. از امام فرمود یعنی بخشی از مقامات ویژه مثلا رسول گرامی، حالا بحث اهل بیت که داشتیم که مقام اهل بیت و امکان وصولش که در بقیه از آیات و روایات و اینها وجود داره، اون رو یه بحثیه. ولی در هر صورت لا یغاس و بنا احد مثلا، بالاخره این نکته هست که به خود اون مقام فرض کنید که امکان دست از دیمان پر، منم قبول دارم این نکته رو، ولی مقامات که فقط اون نیست. یک بنده خدایی هی مرتب ارتباط میگرفت که خب مثلا ما که گناه کردیم خود دیگه که نمیشه پاک 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 بشه، توجه کردید؟ باز نمیشه اون اعلا اعلا. خب آقا اون نمیشه، خب یه چیزی پایین تر که میشه. یعنی اون فضا میخواست غلبه پیدا بکنه که حالا که ما این گذشتمون اینه، خب دیگه تمام دیگه، خداحافظ شما دیگه، چه معنا داره؟ ما که نمیتونیم بشیم اون، خب نشیم اون، پایین ترش پایین ترش. مقامات به لحاظ طولی و عرضی بسیار گسترده هست برای هر دیگه. ولی از برای مقامات معنویه و معارف الهیه مدارجی بی پایان و مراتبی فراوان است که بسیاری از آن مقامات و معارف و حالات و مدارج را برای نوع میسر است اگر سردی و سستی خود آنها بگذارد و عناد و تعصب اهل جهل و عناد دست از قلوب بندگان خدا بردارد و شیطان راه سلوک آنها را آنها نگردد و شیطان راه سلوک آنها میگه که و عناد نگردد و شیطان راه سلوک آنها نگردد، اون سردی و سستی شیطان راه سلوکشون نگردد، اون عناد و تعصب اهل جهل نشه. خب پس اول اینه که خودش رو از ناامیدی دور بکنه. نکته دوم چیه؟ تحصیل خوف و رجا کنه. قلوب عشقی اصلا نیاز به تحصیل رجا ندارن، کاملا حاضره. قلوب خوفی همونجور. ولی ما چیکار ما باید کاری بکنیم؟ تحصیل خوف و رجا کنیم. وقتی اذان داریم میگیم، اقامه داریم میگیم، تحصیل. چجوری تحصیل خوف کنیم؟ اولین میفرماد. بعد چجوری تحصیل رجا بکنیم؟ بعد میفرماد. چجوری تحصیل خوف بکنیم؟ ایشون میفرماد ما ها که محجوب هستیم و گرفتار اینا، مستقیما عظمت حق چندان نمیتونه برای ما جلوه کنه. ما باید عظمت چیزای متعارفی که میشناسیم رو بهش توجه کنیم. مثلا سلاطین، درسته، حاکمان، مثلا فرض کنید که به لحاظ هر زمانی باید زمان خودش رو در نظر بگیره. مثلا فرض کنید که یک کسی که مقام خیلی بالایی داره، یک مقام جهانی داره، قدرت قضایی داره، اینجوری انسان وقتی در حضورش قرار میگیره چه وضعیتی بهش دست میده؟ تمام مشاعر وجودی او توجه به اون شخص پیدا میکنه. این حالت، خود اون حالت رو اولش یک تأمله و به حالت 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 اینا میاد. ما وقتی در محضر حق سبحانه و تعالی قرار میگیریم، توجه پیدا بکنیم که در محضر سلطان سلاطین عالم داریم قرار میگیریم. من یه وقتی عرض کردم تنها، حالا این زبانش اول، تنها عیب این سلطان این است که دیده نمیشه، که اتفاقا خوف رو بیشتر هم میکنه اگر انسان حواسش جمع باشه، چون این عظمت رو صد چندان میکنه که ما بدونیم یه چنین سلطانی هستش که دیده نمیشه. ولی دقیقاً یعنی انسان بحث تشبیه نیست، دقیقاً سلطنت مطلقه کامله بر همه هستی از او. و چقدر در روایات اومده شما عظمت مخلوق رو ببینید تا عظمت خالق بر شما جلوه بکنه. انسان وقتی عظمت مخلوق، همین مخلوق مادی، وقتی این فضای کهکشان ها و فضا و اینا رو که توجه میکنه و بعد خالق همه اینها رو توجه میکنه، انسان را این همه ذرایع فلان فلان و اینا رو که توجه میکنه، اینا برای این استش که اون عظمت در انسان بنشینه، انسان این تأملات رو داشته باشه تا آرام آرام این فضای خوف خشیت در او شکل بگیره. پس ادب حضور برای ما آن است که در اول امر، چون از مرتبه حس و ظاهر تجاوز ننمودیم. حضرت امام اون یأس و اینا رو مرتبه اول حساب نگرفتن، اون گفت اصلا هیچ، اگه نباشه که سلوک نیست، لذا این رو مرتبه اول حساب کردیم. ولی اگه بخوایم بشینیم، اول دوری از یأس و ناامیدی است و بعد تقویت حالت خوف در خودمون. و جز عظمت، و چون حالا ما از مرتبه حس و ظاهر تجاوز ننمودیم و جز عظمت و جلالت دنیایی چیزی در نظر نداریم و از عظمت‌های غیبی الهی بیخبر هستیم، محضر حق را باید چون محضر سلطانی عظیم و شان که قلب عظمت او را ادراک کرده بدانیم و به قلب خود بفهمانیم که همه عظمت‌ها و جلال و کبریاها جلوه‌ای از عظمت عالم ملکوت است که تنزل کرده در این عالم، و عالم ملکوت در جنب عوالم غیبی قدر محسوسی ندارد. پس به قلب بفهمانیم که عالم محضر مقدس حق سبحانه و تعالی و حق تعالی حاضر در جمیع امکنه و احیاز است. و خصوصا چقدر این نکته تربیتی تو قرآن و روایات ما چقدر روش تاکید شده، از آیات قرآن می‌بینید دائما که خدا همه چیزتون رو میدونه. روی این علم و تأثیر علم در بحث تربیت خیلی تأکید شده، خیلی بسیار زیاد تأکید شده. آیات فراوان فراوان اگه لیست بشه ببینیدم خیلی میشه، شاید بالای مثلا 2300 آیه مستقیم به مسئله این که خداوند عالم به همه، بلکه بیشتر عالم به تمام خفایای وجود ما هستش، این مسئله تأکید شده. و حق تعالی حاضر در جمیع امکنه و احیاز است، حتی امکنه و احیاز ها، یعنی وقتی انسان داره نماز میخونه این احساس همینجا حق حاضر هستش و مرا با همه ریزیکاریام علم به من داره، این توجه کنه. و خصوصا نماز که اذن خاص حضور است. حالا ما همیشه در محضر حق هستیم، نماز محضریت خاصه، خود او توجه کرده به نحو ویژه که از این طریق در محضر من راه پیدا بکنید، پس معلوم میشه این یک حضور ویژه است. و خصوصا نماز که اذن خاص حضور است و میعاد مخصوص ملاقات و مراوده با حضرت احدیت است. پس چون قلب را مستشعر به عظمت و حضور کردیم، ولو این که در اول امر با تکلف باشد، این یک نکته است، این یک نکته تربیتی و مهارتیه که اول امر حالت تکلف داره ولی بعد طبیعی میشه، اول امر حالت مجازی داره ولی بعد حقیقی میشه. پس چون قلب را مستشعر به عظمت و حضور کردیم، از آن شده ولو این که در اول امر با تکلف باشد، ولی کم کم قلب انس میگیرد و این مجاز حقیقت پیدا میکنه. این نکته مهمیه. مثلا انسان وقتی مثلا از امام اون آدابی که برای نماز فرمودن، آدم هر کدوم رو یک هفته انجام بده نمیتونه، این طاقت براش نیست و سستی و کاهلی و یعنی خستگی براش عارض میشه، اشکال نداره، یعنی این بعد خودش رو یه مقداری با رفق و مدارا برخورد میکنه دوباره در، چون حال انسان مختلفه دیگه. بارون عرض کردم یه وقتی مثلا انسان خیلی حال سجده و عبادت داره، اونجا باید استفاده بکنه به این سبکی، این از این تنوع بهره ببره و تکرار بکنه. یه مدت گذشت مثلا این نشیب و فراز حسیده، ببینید چند روز حالش خوب نیست، البته این علتهای مختلفی داره، بعد مثلا حالش بهبود پیدا میکنه، در اون فضای بهبودی استفاده کنه، یواش یواش اون مدتهایی رو که حالش بهتره از اون مدتهایی که حالش خوب نیست بیشتر میشه، توجه کنه هی افزایش پیدا میکنه. و بعد این منتقل میشه مثلا به یک نکته جدید دیگر که باز اونجا مثلا اوائل کمه ولی بعد از ممارست و کار اینا هی زمانهاش چی میشه؟ بیشتر میشه، این استمرار پیدا میکنه. اول حالت تکلف، بعد نه میبینه اصلا انس داره. اول مثلا فرض کنید که برای خودش یک جانمازی و تشکیلاتی و اینها درست کرده و اینا اول، ولی بعدن اتفاقا وقتی اون فضا مثلا میبینید ما درس و بحث چقدر عادت کردیم، اگه تو خونه مثلا یه جای خاصی برای درس و بحث و میز و کذا و اینا که داشته باشیم، کتابا چیده باشه و اینا، مثلا یه مدت 7 روز 8 روز ازش دید. وقتی به محض اینکه میبینید چه لذتی، آرامشی به انسان دست میده وقتی اون میز و اون چیزا رو میبینه و این فضا درجه کردید، این حالت. بعد مثلا یه خورده کار کرد الان مثلا میخواد برام بشه به یه جای دیگه، بعد یواش یواش اونس اینقدر میشه که مثلا برای دیگران تصور نداره، ولی برای او اگه بگی مثلا 1 ماه در خونه رو ببندی، فقط غذا رو از یه دریچه بفرستی داخلش، اینجا فقط همین کتاب باشه، کیف اصلی همینه، تاجه گردی میگه همینه. یا مثلا فرض کن که اون جریان امام کاظم علیه السلام وقتی پیش اومد که در زندان در غار زندانش بردن، اون یکی اسمش خدای من مدت‌ها همین مکان ازت می‌خواستم، تاجه گردی مدت‌ها همین که من اولا مسئولیت نداشته باشم، توجه کردید قشنگ بشینم اینجا یه فصل مفصل با تو مناجات کنم. من همینو میخواستم، همین وضعیت و همین یواش یواش این اون چی میشه؟ حاصل میشه، به تدریج اون حاصل میشه. و این مجاز اول میگه حضور حق، حضور حق یه حالت مثلا خیلی ظاهرسازی داره، ولی به تدریج این احساس حضور حق چی میشه؟ عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، حقیقی میشه. مثلا راجع به توحید افعالی آدم که نگاه میکنه در خود توی چیز واقعی هم داره که ما اصلا خدا رو در واقع کاری نمیدونیم تو این عالم. این چه حالتیه؟ علم هست ولی حالش نیست. اصلا ما خدا رو کاری نمیدونیم تو این عالم. حالا یه لحاظی هم میکنیم مثلا بوده تاجه اون دیگه خیلی بیشتر میگه اون نباشه اون، ولی اینکه توحید افعالی واقعا صورت بگیره، حتی کسانی که مثلا مسئله علمیشو حل کردن، توحید افعالی با اختیار همه چی حل شده است، ولی حال وجود نداره، این حالت نیست، این حال نیست، این حال نیاز به کار داره، باید حوادث پیش بیاد، سر انسان به سنگ بخوره، بیماری ها پیش بیاد، چیزها باید ببینه، گرمی و سردی باید مشاهده بکنه تا بفهمه همه چیز دست خداوند متعاله. اینجوری متوجه بشیم. پس چون به آداب سوریه معامله با مالک الملوک و سلطان السلاطین قیام نمودیم و ادب‌های حضور ظاهری را به جا آوردیم، مثلا نگاه کنید که مثلا می‌بینید که مثلا دستور میدن دستا مثلا روی چیز باشه، حالت خشوع بگیرید، این حالت خشوع بگیرید برای تحصیل خشوع باشه ها، نه منافقانه و ریاکارانه، توجه کردید؟ نه منافقانه و ریاکارانه، برای تحصیل خشوع باشه، این مهمه، چون اگر منافقانه باشه نتیجه معکوس داره به شدت، ولذا برای این حالت باشه، در نظر بگیر این وضعیت را. خیلی خوب می‌فرماد که ادب حضوری رو به جا آوریم در دل نیز تأثیر حاصل شود و قلب استشعار عظمت نماید و کم کم به نتایج مطلوبه انسان برسد، که منظور اینجا چیه؟ خوفه، یواش یواش خوف حاصل میشه. حالا از این ور و همینطور راجب اینجا از اینجا شروع می‌فرماد، این باید سر سطح باشه، بحث شوق و عشق و ایجاد شوق و عشق در انسان‌های معمولی و همینطور راجب اساره حب و عشق که آن نیست به تاثیر. واقعا این مفهوم، اصلا مفهوم عشق ما نمی‌فهمیم چیه. ما یه برای کمی از لذت رو می‌بریم. ولیش یکی از این شاید گفته باشم، یکی از دوستان ما میگفت که من هماهنگ بودم با یه بنده خدایی، این آقای طلبه علاقمند شد به یه کسی، در بحث ازدواج علاقمند شد، توجه کردی؟ تلاش کرد، تلاش کرد، نشد. یعنی جواب قطعی شبیه بهش جواب قطعی به ندادن. ایشون میگه اصلا ظرف چند روز موی سرش سفید شد. یعنی همینشون من هم هر سری دوستان مؤسسه توجه کردن اون سفید سرش بین این کسی که نقل میکرد میگم ما دو ظرف مدت بسیار کم موی سرش سفید شد. خب اینا رو ما نمیفهمیم، یعنی چی اصلا؟ درک نمیکنیم. مثلا ما در حال دادیم این طرف دیوانه از خله، یعنی خود درک نداره، اینقدر هستن که توجه کردن به درک نشد، توجه کردن. من میگه که یه جوکی میگه که طرف بله اومد به من، باباش گفت که من عاشق شدم، بعد گفت که پدر گفت عاشق کی شدی؟ گفت هر کسی که شما بپسندید. هر کسی که شما بپسندید. بعد آقا یه کسی این جوک رو پیش یکی از این بندگان خدا یا خود آمین ساده بود گفت راست میگه دیگه، این باید پدرش اختیارش داره، نباید گرد درجه گرد اونم خود اونم باز یه جوک شده بود، درجه گرد اون راست میگه، این پدر اختیارش داره، این چی یعنی؟ چی این بچه خوب همینه، درجه گرد. حالا در هر صورت ما نمیفهم عشق چیه، ما این مباحث رو واقعا متوجه نمیشیم چیه. اون ممکنه یه لمحه‌های ضعیفی در یه چیزی مثلا، عشق مثلا به معصومین علیه السلام یکی از جلوه های خیلی جدی اینجاست که واقعا برخی عاشقن، ولی حالا یه لحظه زبانی محبت اینها مثلا مطرح میکنیم، یه اون فضای عشق چیز دیگه یه. و همینطور راجع به اساره حب و عشق که آن نیز با تحصیل و ریاضت حاصل شود، نگاه کنید این برای محجوبین داره گفته میشه، چیکار بکنه؟ اول الطاف سوریه حضرت حق رو توجه کنه. یعنی انسان برای اینکه حب و عشقش به خداوند شکل بگیره باید متوجه نعماتی که خداوند متعال بهش داده بشه، هی متوجه لذت زبان شکرش جدی بشه که این زبان شکر مقدمتاً علم به نعمت میخواد، توجه بکنه تفصیلاً. یکی از رهزنی‌های جدی در این مقام اینه که خب به همه که داره میده، مثلا به منم غذا میده، مثلا به خب بده، به همه بده، این دیگه نعمت از نعمت بودن افتاده، چون به همه غذا میده به منم داره میده، پس این از نعمت بودن افتاده، به من نفس دارم میکشم، من اصلا یک موجود زنده ام، حالا اصلا نگاه فلسفی اصلا من موجودم، موجود زنده ام، جزو انسان ها ام، چه زبان شکری باید انسان به پا بکنه، چون انسان توجه نداره میگه آ این هم انسان هستن، فکر میکنه همیشه نعمت اونی که به نوع خاص بهش داده بشه. چی گفت اینو؟ اینجوری که نیستش که. خب فرض مثلا عرض کردم همین که انسان در نظر انسانه، همین هی اینا رو ملاحظه بکنه، هی اینا رو توجه بکنه. بله مثلا اونجایی که میگه من موجودم مشترک با همه است و اینم نعمت داره، ولی وقتی خاص میشه بله این متوجه آدم توجه میکنه این خاص شدن، ولی خود اون گرچه عده زیادی شریک باشن خیلی مهمه. انسانم، حیوان نیستم، درخت نیستم، انسانم، این قابلیت دارم، فلانم، بهمانم. حالا ما برای طلبه‌ها که خودمون تو این فضا هستیم، تو فضای طلبگی هستیم، میگیم مثلا ماها چقدر با شاکر خداوند متعال باشیم، اصلا چجوری میتونیم از عهده این شکر بر بیاییم، اصلا جای دیگه چه خبره، توجه که من جای دیگه اصلا چه خبره، اصلا میتونه خبری باشه، توجه کردید در جای دیگه چی میگذره، چه خبر هست، چی کار میکنن، مثلا یه سنگی رو روی سنگ میذارن یا آهن روی آهن میذارن، مثلا من اخیراً واقعا اینا مهمه، یه طلبه ای اینا واقعا جالبه که مثلا در یه جایی که همه میگن واه چه جا، مثلا در رشته هوافضا، مثلا اون جا که همه میگن واه بارک الله خیلی آرزوش دارن، درسته من اومده طلبه شده، بعد گفتم چجوری، گفت من دیگه بعد از یه مدت دیگه دیدم که همش فنه، این آهن اینجوری بسابی اینجوری میشه، اون آهن اینجوری بسابی، این تولید علم نیست، اینجا جوشش علمی وجود نداره، چه کردید؟ خیلی مهمه این، چقدر فهم، چقدر شعور، چقدر نکته، چقدر مسئله که از اون فضا، حالا فضای معظم مردم ممکنه چه بسا فامیلانش بسا همین دیگه دیوانه شده، این رشته به این قضا آورده مثلا چیکار کرده، مثلا اونم طلبگی، حالا میاد یه جای دیگه، مثلا آدم که تو فضای طلبگی هستش میگه مگه جای دیگه حرفی در کاره، چیزی در کاره، واقعا من اینجوری هستش. خیلی خوب، حالا این الطاف رو توجه که بکنه شکرش اضافه میشه، یواش یواش اون محبتش، عشقش افزوده میشه در قلب خودش، در اون سویدای جانش احساس میل و کشش به حق تعالی میکنه، و این برای بعضی ها به گونه ای هستش که اصلا تاب تحمل از اونها گرفته میشه، نمیتونن بشینن به خاطر محبت به خدا، توجه کردید؟ به خاطر محبت به خدا میخوابه، بیدار میشه، توجه این برخی از احوالاتی که گفته میشه اینا رو اگه شما دقت بکنید اصلا تاب تحمل نداره، میشینه با هم میشه روی پاش دست میزنه، این قلبش اون کشش به حضرت حق و این شوق همون که داره که چی اون که اگر لولا الاجال، اگر نبود که اینا یک لحظه در این دنیا نمیموندن، یک لحظه در این، خب اینا رو ما واقعا نمیفهمیم چجوری، ولی این هست، یعنی یک وقتی ضعیف، یک وقتی قوی، قوی خیلی شدید میشه، که اون یکی از راجب یکی از شهدا مطرح میکردن که ایشون نزدیکای نماز که میشه مثلا، ولی نه اصلا یواش یواش وقتی اذان که میشد اشکش جاری میشد، این شوق به دیدار حضرت حق و این فضا. پس در اول امر رحمت‌های سوریه و الطاف حسی اختارا را به قلب وانمود باید کرد، یعنی اول به قلب بگه این نعمت‌ها را خدا به من داده، این نعمت‌ها را خدا به من داده، اینا ذکر کنه اصلا اسم ببره بگه، اینا مهم است، خود گفتن نگه آقا من که میدونم غرق در نعمت، نه نه این نه، بگه بشماره، و مقام رحمانیت و رحیمیت و منعمیت را به قلب رساند تا کم کم قلب انس گیرد و از ظاهر به باطن اثر حاصل آید، یعنی اول بگه تا اثر فکر بکنه، اثر در قلب حاصل بشه، و مملکت باطن از آثار جمال نورانی گردد و نتایج مطلوبه حاصل شود، و انسان اگر قیام به امر کند و جهاد در راه خدا نماید، یعنی کلن اون بحث تربیت معنوی یه چیزی سا، یعنی ما به لحاظ اجتماعی هم مشکلات عجیبی در این ناحیه داریم، و دین مملو و از نکته های سعادت آفرینه و اینها رو باید توجه کرد. یعنی تا مسئله شکر جدی نشه، حالا مثلا بحثای مسائل سیاسی و اینها هستش در جایی، یعنی هر کسی بلند من این رو جالب نمیبینم و مثلا همه فرض کنید که فریاد مثلا این مطرح میکنیم که همه چیز در وضعیت بحرانی به تمام معنا، یعنی متوجه نمیکنیم که یک اجماع مرکبی از این فضا درست میشه که ما انواع انگیزه ها داریم، خودمون نمیگه اینجوری نیستش، واقعیت امر اینجور نیست. توجه کردید؟ حالا من میخوام الان بر اون برنده بشم، بیا بگم اون خوب کار نکرده، من خوب کار کردم، یا من خوب کار میکنم، شما چیکار کردید چیکار نکردید، اون فضایی رو که درست میکنیم. ببینید این آسیب اجتماعی کلان به سعادت افراد میزنه. شما دین رو نگاه بکنید در ببینید بعضی میگه آ یعنی چی یعنی ساکت باشم، نه این نیست، خود دین همه چیز رو سر جای خودشه، مخاطب میشید با مسئولین یه فضاست، ولی با خود که برخورد میکنید یه چیز دیگه است، یه فضای دیگه. مثلا ما بارها فرض میکنیم که برای طلبه ها میخوایم صحبت کنیم، حالا اینجا من هی بشینم، من میشینم بعضی از چیزا میشینم اعصابم خرد میشه، مثلا کسانی در تریبون ها مثلا داریم به دولت انتخاب، مردم چیکار کنن مثلا، مثلا این حیدر یه چیزی میگه ما چیکار کنیم، مثلا این به من الان چیکار کنم تو این وضعیت، الان یه طرف بیکاره، توجه اون میخوام میگم فضا رو قاطی نکن، اون سرجا خودشا، الان یه جوان بیکاره، من چی بهش بگم؟ بگم بله فلان شده، من بگم وا اگه حرکت کنی ظرفیت های فراوانی توت هست، تو شما هست، این هی بلند میشه میگه نه پدرم فلان شد، میگم باشه باشه درسته، من که نمیتونم، اونا یه داستان دیگه داره، من با تو کار دارم، من با تو کار دارم، اینو با چی کار کرد؟ الان ما طلبا میگیم آقا سیستم آموزشی کجا کجا، خب باش من اگه میتونستم تغییرش بدم در جای خود میام اون تغییر میدم، ولی الان من چیکار باید بکنم؟ این خیلی مهمه، این فضای شکر، تا انسان فضای شکر بهش دست نده احساس سعادت نخواهد کرد، هر چی هم برش اضافه بشه هیچی نمیشه. غربش هم برو شما نگاه بکن، ببین برو تو دل مردم ببین چه وضعیتی وجود داره، خب شما میگید رفاه اونجا چندین برابر اینجا هستش، برید ببینید چه جوری هستش فضا، تا یک جرقه میفته یه دقیقه اوشو اینو کی میاد او چه خبر، جمعیت های قضایی و شما تشنه چی هستی؟ شما که همه چی براتون آماده است، مشکل که نداره، که چیه مسئله کجاست؟ و این به لحاظ تربیت های اجتماعی خیلی باید حواس جمع باشه. و انسان اگر قیام به امر کند و جهاد در راه خدا نماید، حق تعالی از او دستگیری فرماید و او را از ظلمات عالم طبیعت به ید غیبی نجات دهد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، گرچه در حجاب هستیم و در حجاب‌های قدرت، ولی اگر مبارزه کنیم خداوند متعال راه رو باز میکنه، به ید غیبی نجات دهد و عرض مظلمه قلب او را به نور جمال خود روشن فرماید و اشرقت الارض به نور رب ها. بینا توجه داره، اونم که اگر کسی جهاد کند به همون آیه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا به اونها توجه داره و او را مبدل به سماوات روحیه فرماید و من یختر حسنتن نزد لهو فیها حسنا ان الله غفور شکور، که خداوند شکوره غفوره، هم میپوشونه هم اضافه میکنه، بس دیگه داری که ما حرکتش رو بگیم. این راجع به فصل اول بود، بعد از تمام در فصل از فصل دوم شروع میکنه که مسئله آداب و اسرار تکبیرات از آنهای قامه رو بگه. بله؟ یه دقیقه من راجع به نمیخوام شروع کنم، تکبیرات، یعنی این چهار تا تکبیری که در اذان هست و دو تا تکبیری که در اقامه است، اول چهار تکبیر در واقع اذان رو میگیم، خب میدونید که در معرفه این چهار تا تکبیر خیلی تو شعرشون تو نثرشون اینا زیاد آمده که سر این چهار تکبیر و ادبش چیه که ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.